بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ایشان فرمودن تمام اخلاق فضیله برمیگرده به حکمت و حریت و تمام اخلاق رذیله هم برمیگرده به ضد این دوتا. اینو فرمودن. حالا امروز میفرمایند که همونطور که ظاهر انسان، صورت انسان یک اعضایی داره که اگر این اعضا تناسب داشته باشن صورت ظاهر زیبا میشه، همچنین سیرت انسان، باطن انسان یعنی نفس، یه ارکانی داره که اگر اینها اعتدال داشته باشن سیرت زیبا میشه، یعنی حسن خلق پیدا میشه و حکمت و حریت که به تعبیری مجمع فضائل بودن حاصل میشه. پس بنابراین همونطور که صورت ظاهر اعضایی داره که در صورت تناسب این صورت ظاهر زیب میشه، سیرت و باطن و نفس انسان ارکانی داره که اگر اون ارکان اعتدال داشته باشن سیرت زیبا میشه. صورت زیبای ظاهر هیچ نیست، ای برادر سیرت نیکو بیار. این سیرت زیبا میشه، اخلاق خلق نیکو میشه و حکمت و حریت که اینها به تعبیری مجامع اخلاق فضیله بودن این حاصل میشه. حالا اون ارکان چیان؟ اون ارکان چهار تا. یکی قوه علمه. قوه علم یعنی استعداد عقل نظری. یکی قوه شهوته، یکی قوه غضبه، یکی قوه عقل و عدل بین این امور. این عین عبارت رو عرض میکنم، الان ترجمهش میکنیم. این قوه عقل و عدل بین این امور همونطور که مرحوم حاجی در حاشیه فرمودن یعنی قدرت عقل عملی بر عدالت بین این سه قوهی که ذکر شد، که قوه علم بود یعنی استعداد عقل نظری، قوه شهوت، قوه غضب، چهارمی قوه عقل و عدل بین این اموره، یعنی اینجا قوه به معنی قدرته، قدرت عقل عملی بر عدالت بین این امور، بین این سه قوهی که گذشت، که بتونه اعتدال رو در اونا برقرار بکنه، ایجاد بکنه، اعتدال رو در اون سه تا قوه ایجاد بکنه که عرض شد که در صورتی که این قوا رعایت اعتدال درشون بشه و اعتدال داشته باشن، حسن خلق پیدا میشه و سیرت زیبا میشه و حکمت و حریت که به تعبیری مجامع فضائلا حاصل میشه. چرا میگیم به تعبیری؟ چون به تعبیر دیگری این چهار تا رکن مجامع اخلاقه. این چهار تا رکن، حالا چنان که در عبارت بحث امروز ملاحظه خواهید فرمود، همین چهار تا رکنی که گفتیم، یعنی قوه علم و قوه شهوت و قوه غضب و قوه عقل، اینها مجامع اخلاقه که اخلاق فضیله و رذیله همه برمیگردن به اینا. چون از اینها خلقهایی متشعب میشه، منشعب میشه، که اگر اون خلقهایی که از اینها منشعب میشه اونها اعتدال داشته باشن، حسن خلق پیدا میشه، اخلاق نیکو، خلق نیکو حاصل میشه. خب این آقایون که بحث میکنن یه تذکری بهشون. خب حالا این چهار تا رکن ملاحظه بفرمایید. اعتدال قوه علم که همون استعداد عقل نظری بود، اعتدالش حکمته، اعتدالش به حکمته. این حکمت یعنی همون حکمت خلقیه که دیروز گفته شد، حکمت خلقیه که دیروز گفته شد. این حکمت، این نه حکمت نظری و عملی، اونا علمن، اونا دوتا علمن، یکی علم به اموری که تحت اختیار ما نیستن، یکی علم به اموری که تحت اختیار ما هست. این خلقه، این اخلاقه، حکمت خلقیه، حکمت غریزیه، این همونه که اعتدال قوه علم که اولی از اون چهار تا رکن بود، از اون ارکان بود، به این حکمته. این حکمت دیروز معنا شد. دیروز ایشون فرمودن که کون و نفس صادقتل آرا فی القضایا و الاحکام، تعریفی بود که برای حکمت غریزیه ایشون کردن. با این حکمت که صدق و کذب در اقوال، حق و باطل در اعتقادات و خوب و بد در اعمال ادراک میشه، با این حکمت که راست و دروغ در گفتار و درست و غلط در عقیده و اعتقاد و زیبا و زشت در اعمال ادراک میشه به وسیله همین حکمت. این حد اعتدال قوه علم که عبارت است از حکمت، که کون و نفس صادقت الارا فی القضایا و الاحکام، یا به تعبیر دیگر ادراک صدق و کذب در اقوال، حق و باطل در اعتقادات و جمیل و قبیح در اعمال. مرحوم شیخ ابن سینا در اواخر الهیات شفا. چنان که مرحوم حاجی در تعلیقه فرمودن، این حکمت خلقی رو که خلق و حد وسطه، این رو در امور معاش قرار داده، در امور معاش، در امور معیشتی و امور روزمره زندگی، که حالا اینو در اون رکن چهارم بهش خواهیم رسید. همینجا توجه داشته باشید، اینو در رکن چهارم بهش میرسیم، این حکمتی که شیخ این رو در امور معاش قرار داده. ولیکن همونطور که متعلق سبزواری در تعلیق فرمودن، این حکمت خلقی، این اختصاص به امور معاش نداره، این در نظریات هم هست، در نظریات هم هست. به همین معنایی که الان گفتیم دیگه، همین حکمت خلقیه، حکمت غریزیه، همین درک صدق و کذب اقوال و حق و باطل اعتقادات و جمیل و قبیح اعمال. خب وقتی که این در نظریات، یعنی در قوه علم که همون استعداد عقل نظری باشه، این درونم بود، خب طرف افراط و تفریطی خواهد داشت. طرف افراطش امعان در نظریات نیست، این حکمت که شد حد اعتدالش، یعنی همین کون و نفس صادقت الآرا فی الاحکام و القضایا. طرف افراطش یه وقت خیال نشه که امعان در نظریاته، یعنی دقت نظر در نظریات و فکریاته، نه. پس طرف افراطش چیه؟ طرف افراطش تردده، طرف افراطش وسواسه، طرف افراطش شکاکیته، اینه طرف افراطش. آگاهی پیدا نکردن بر حقایق، آگاهی پیدا نکردن بر حقایق، عدم مداومت بر خدمت علوم حقیقیه، اینا میشه دیگه. طرف افراط و تفریط این حکمت این میشه. بعد مرحوم حاجی در حاشیه دارن که این افراد اینجوری گردن شکسته، اینها با غرور هم در معقولات خلاصه تصرف میکنن و اظهار نظر میکنن. خب این حکمت که همون حکمت غریزیه و خلقیه هست، که حد اعتدال قوه علم یعنی استعداد عقل نظری است، این ثمرش میشه حکمت نظری و حکمت عملی، میوش میشه اونا، حاصلش که در عبارت بحث دیروزم بود، حاصلش، ثمرش، میوش میشه حکمت نظری و حکمت عملی، که اونا علمن، ای خلقه، ای اخلاقه، اونها علمن، دانشن. ولذا حالا حاصل و ثمره این حکمت خلقی که حد وسط و حد اعتدال قوه علم و استعداد عقل نظری است، حاصل و ثمرش میشه حکمت نظری و عملی که اونا دو تا دانشه، که علم اخلاق هم از جمله همون دانش دومی است که حکمت عملی باشه. حکمتی که دانش حکمتی که اساس خیراته و اصل خیرات هست و رأس فضائل هست و روح فضائله، چون قرآن کریم می‌فرماید و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا، یا بعد از و یعلمهم الکتاب و الحکمه قرآن کریم می‌فرماید ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم. خب پس بنابراین حکمت خلقیه ثمرش شد حکمت نظری و عملی که رأس خیرات هست و سرچشمه خیرات هست، همونطور که قرآن کریم فرموده. و لذا در اون حکمت خلقی، چون خلق دانش نیست، حد وسط مطلوبه، اقتصاد مطلوبه، اعتدال مطلوبه، اما در حکمت نظری و عملی که دانشن حد وسط مطلوب نیست، کثرت مطلوبه، یعنی هرچی بیشتر باشه بهتره. لذا ضرب المثل هم هست که از شیء یعز زهیس و یندر و العلم یعز زهیس و یغزر، هر چیزی کمیاب که میشه گرانبها میشه، برخلاف علم که هرچه بیشتر باشه بهتر هست. این حالا راجع به قوه علم. و اما دو قوه شهوت و غضب، دو قوه شهوت و غضب، اینها اعتدالشون به انقیادشون هست تحت حکم عقل و شر. یعنی اعتدال قوه شهوت و قوه غضب به اینه که این دوتا قوه منقاد و مطیع حکم عقل و شر باشن. عقل نظری به منزله مشیر ناصح، عقل عملی به منزله منفذ و ممضی و یعنی کارش تنفیذ و امضا و قطعی کردنه، تنجیز. این منفذ و ممضی و منجزه. قوه شهوت و غضب اینا به منزله فرس و کلب صیاده. عقل نظری، حالا اینا رو معنا میکنیم توضیح میدیم، عقل نظری به منزله مشیر ناصحه. مثلا ببینید، مثلا عقل نظری میگه کظم غیظ خوبه، والکاظمین الغیظ قرآن کریم میفرماید، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. عقل نظری اشاره میکنه، نصیحت میکنه که کظم غیظ خوب، چون آخه میدونید عقل عملی مستمد از عقل نظری است دیگه، قبلا هم گذشت. بعد در یک مورد خشمی و غیظی اونجا عقل عملی تنفیذ میکنه و امضا میکنه و تنجیز میکنه و قطعی میکنه که در این مورد باید کظم غیظ کرد. خوبه که کظم غیظ بکنی. این حکم عقل عملی یعنی این امضا و تنفیذ عقل عملی که حکم رو امضا میکنه و تنفیذ میکنه که خوبه که کظم غیظ کرد، این در مورد قوه، حالا در این مثال ما غضب، شهوت هم همینجوره، در مورد اونها تنفیذ میشه. اون وقت قوه غضب به منزله کلبیست، کلب صیاد. قوه شهوت هم به منزله فرس صیاده که اینها مطیع صیادن که هر وقت بخواد این فرس حرکت میکنه، هر وقت بخواد میست، هر وقت بخواد اون کلب میگیره، هر وقت بخواد رها میکنه. اون وقت اعتدال قوه شهوت عبارت هست از عفت، ازش تعبیر میشه به عفت، و اعتدال قوه غضب ازش تعبیر میشه به شجاعت. و هر کدوم از اینا یه طرف افراط و تفریطی دارن. طرف افراط شجاعت تهوره، بیباکی، طرف تفریطش جبنه، ترسو بودن. طرف افراط عفت شره هست، افراط در شهوت. طرف تفریدشم، طرف تفریدشم خموده. اون وقت از هر کدام از این حد وسط ها و حد اعتدال ها که شجاعت و عفت باشه و از طرف افراط و تفریط هر کدام خلقهایی متشعب میشه که حالا اونا در عبارت متن نام برده میشه، اونا فهرست میشه در عبارت متن که مثلا چه خلقهایی از شجاعت، چه خلقهایی از عفت، چه خلقهایی از تهور، چه خلقهایی از جبر، چه خلقهایی از شره، چه خلقهایی از خمود متشعب میشه که اینا لیست خواهد شد. خب این سه تا قوه. قوه چهارم قوه عقل و حکمته. این همون حکمتیه که شیخ در الهیات شفا این رو در مورد امور معاش قرار داده. ببینید این حکمتی که در اینجا گفته میشه که این قوه عقل یعنی عقل عملی، این حکمتی که در اینجا گفته میشه این در امور روزمره معاش و زندگی هست. مثلا یک کسی میخواد خرید بکنه، خب این حد اعتدالش و حد وسطش اینه که یه تدبیری به خرج بده، مثلا از یکی دو تا مغازه نرخ رو بگیره دستش بیاد و بعدم بره و مثلا جنس رو بخره، بعد از اینکه از یکی دو تا مغازه سراغ گرفت و سوال کرد نرخ دستش آمد بره و خریدش رو انجام بده. این حد اعتداله، این حکمت. طرف افراطش جربزه هست. جربزه مثل بعضی از این خانوم ها که از سر بازار تا ته بازار هرچه مغازه است میرن آخرم خرید نمی کن، این جربزه است. طرف تفریطش بلاهته. یه کسی بره تو بازار همون اولین مغازه هم هرچه گفت پول در بیاره بده بخره. خب اینا اصول اخلاق نیکن، خلق نیک، شبستری در گلشن راز داره اصول خلق نیک آمد عدالت، پس از وی حکمت و عفت شجاعت. عدالت همین حکمت در امور معاش، قوه آخری که گفتیم، اون حکمت همون حکمت خلقی غریزی در قوه اول که قوه علم بود، عفت و شجاعت هم که در قوه غضب و شهوت. این حالا تا اینجا باز مطلب ادامه داره، این عبارت رو بخونید. این یه خورده مثلا حالا سختی و صعوبت این فصل در همینه که این حکمت ها با هم قاطی نشه، اینا از هم تفکیک بشه و بحث روشن بشه. دو تا نکته رو من در عبارت بحث دیروز عرض بکنم. بله، یا این که نه، یه نکته و اون یه جمله از ارسطو ایشون نقل کردن که الحریت و ملکت و نفسانیت و حارست و لنفس حراست جوهریت لا، دیروز ما خوندیم سنائیت، نه ای که غلطه، ولی ببینید در مورد مادیات سنائیه میگن، سنائیه این ساختگی مصنوعی، اما در مورد معنویات مثل اینجا سنائیه میگن. در مورد مادیات به فتحه خونده میشه، در مورد معنویات مثل همین مورد به کسره خونده میشه، لذا اونو ما باید بخونیم لا سنائیتن، چون مورد در معنویات نه مادیات. خب حالا عبارت رسید به اینجا، و کما ان للانسان صورتا ظاهرتا حسنها به حسن الجمیع و اعتداله و قبحها به قبح البعض فضلا عن الجمیع، همونطور که برای انسان یه صورتی در ظاهر هست، یه شکل و قیافه که زیباییش به زیبایی جمیع اعضاشه و به اعتدال و تناسب همه اعضاش، و قبح و زشتیش به قبح بعضیه. آخه دیروز ایشون میفرمودن که اگر کسی میخواد تزکیه بکنه باید حتی یه دونه صفت بدم باقی نباشه، همونطور که قرآن میفرماد قد افلح من زکاها، یعنی اصلا به طور کلی این نفس باید پاکیزه بشه. زشتی صورت به زشتی بعض اعضای صورته، یه کسی مثلا همه اعضای صورت غیر از یه عضو، این دیگه نازیبا میشه، تا چه برسه به این که جمیع اعضا بخوان مثلا زشت باشن. خب این در ظاهر، فکذالک صورت الباطنه تو لها ارکان لابد من حسن جمیعها حتی یحسن الخلق و تحصل الحکمت و الحریت. همچنین صورت باطنی انسان، نفس انسان، اینم یه ارکانی داره، یه پایه‌هایی داره، یه اجزایی داره که ناگزیر از حسن جمیع این ارکان هست تا اینکه خلق نیکو بشه و حکمت و حریت که دیروز گفتیم مجامع اخلاق فضیله هستن حاصل بشه. به یک تعبیر اینا مجامعن، به یک تعبیر خود این ارکان که حالا خواهند گفت مجامعن. وهیه اربعه معانن، اون ارکان و اجزاء باطنی اونا چهار تا چیز هستن. قوت العلم، این قوت در اینجا به معنی استعداده، همونطور که مرحوم حاجی فرمودن، یعنی استعداد عقل نظری. و قوت الغضب، یکی قوه غضب، و قوت الشهوه، یکی قوه شهوه، و قوت العقل والعدل بین هذه الامور، اینجا قوه به معنی قدرته، عقلم یعنی عقل عملی، قدرت عقل عملی بر عدالت بین این سه قوه، بین این امور، که عقل عملی قدرت بر اجرای عدالت و برقراری عدالت در اون سه تا قوه داشته باشه. اینا اجزاء عدالت هست. حالا یکی یکی در عبارت اما قوت العلم تا میرسه به اما قوت العقل به همین ترتیب بیان خواهد شد. فاذا استوت هذه الارکان الاربعه التي هي مجامع الاخلاق التي تتشعب منها اخلاق غیر محصوره، تتشعب منها اخلاق غیر محصوره، اعتدلت یا اعتدلت و تناسقت حصل حسن الخلق. این حصل جواب ازاست. فاذا استوت هذه الارکان الاربعه، یعنی اگر این چهار تا قوه اعتدال داشته باشن، استوا داشته باشن، مستقیم باشن، اعتدال داشته باشن، اون وقت این چهار تا قوه که به یه تعبیر اینا مجامع اخلاق هم. همه اخلاق برمیگرده به اینا. التی، این مجامع اخلاقی که منشعب میشه از اونا اخلاق بیشمار معتدل و از روی نظم چیده شده، چون آخه فرض اینه که این چهار تا رکن استوا و اعتدال دارن دیگه، اون اخلاقی هم که از اینا متشعب میشه اونام اعتدال و تناسق دارن. او وقت فاذا استوت این چهار تا که ازشون یه سری اخلاق خوب دیگه زائده میشه که حالا خواهن شمرد در ادامه لیست خواهن کرد، حصل حسن الخلق، حسن الخلق پیدا میشه. خب اما قوت العلم که همون استعداد عقل نظری باشه، فاعدلها و احسنها ان تسیر بهیس و تدرک الفرق بین الصدق والکذب فی الاقوال و بین الحق والباطل فی الاعتقادات و بین الجمیل و القبیح الاعمال. این همون حکمت غریزیه و خلقیه است، یعنی اعتدالش اینه، اعتدالش همون حکمت غریزیه و خلقیه است که دیروزیشون تعریف کردن به کون و نفس صادقه تلارا فی القضایا و الاحکام، که خلقها این علم نیست، این خلقه، یه اخلاقه. این اعدل و احسنش اینه که این قوه علم به گونه ای باشه که صدق و کذب در اقوال، حق و باطل در اعتقادات و زشت و زیبای در اعمال رو بفهمه. خب فاذا صلحت هذه القوه، این همین حکمته که عرض کردم بر اوماجی هم در حاشیه فرمودن که این حکمتی که خلقه رو شیخ در اواخر الهیات شفا در امور معاش قرار داده که در قوه چهارم خواهد آمد، منتها نه اختصاص به اون نداره، همونطور که مرجوم حاجی میفرمان شامل فکر در نظریات هم میشه، که حالا خواهن گفت اشاره به طرف افراط و تفریطش میکنن. فاذن صلحت هذه القوه، این قوه که همین حکمت خلقی و غریزی است، این وقتی که خلاصه صالح شد و اعتدالت اعتدال پیدا کرد، فاذن صلحت هذه القوه، یعنی قوه علم که صلاحش به همون حکمته، حکمت خلقی و غریزی، و اعتدال پیدا کرد که اعتدالش به حکمته، من غیر غلو و تقصیر، بدون افراط و تفریط، که افراطش میشه همون تردد، میشه همون وسواس فکری، میشه همون شکاکیت، میشه تشکیک، که در همه چیز آدم هی تشکیک کنه، هی تشکیک کنه، که نهایتا دیگه آگاهی بر آراء حق پیدا نمی کنه. که مرحوم حاجی در حاشیه فرمودن حصلت منها ثمرتون هیه بالحقیقت اصل الخیرات و رأس الفضائل و روحها. اگر قوه علم صالح شد و معتدل شد که اعتدالش به حکمت خلقی و غریزی، اون وقت یه میوه ای داره. حصلت منها، پیدا میشه از این قوه علم یه میوه ای که میوهش همون حکمت نظری و عملیه، دو تا دانش، که در حقیقت اون میوه اصل خیراته، رأس فضائله، روح فضائله. چرا؟ شاهدش آیات قرآن، قال الله تعالی و من یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. کسی که حکمت بهش داده بشه خیر کثیر داده شد. و قال ایزن ذالک فضل الله یؤتیه من یشا و الله ذو الفضل العظیم بعد قوله و یعلمهم الکتاب و الحکمه. خب فهازه الحکمت و ثمرت الحکمت بالمعنى الاول. این حکمت که حکمت نظری و عملی باشه، میوه اون حکمت خلقی و غریزی است که حد اعتدال همون قوه علم باشه. وهیه کلما کانت اکثر و اشده فهیه افضلو، به خلاف المعنى الاول. این حکمت نظری و عملی که ثمره هست، هر چه بیشتر باشه بهتره، این حد وسط نداره، به خلاف معنای اول که اون حکمت غریزی و خلقی باشه که درش اقتصاد مطلوبه، توسط مطلوبه، که به تردد و وسواس و تشکیک و شکاکیت و اینا کشیده نشه. و اما قوت الغضب فاعتدالها ان یسیرا قبازها و انبساطها الا موجب اشارت الحکمت و الشریعه. و اما قوه غضب، اعتدالش به اینه که قبض و بستش، یعنی گرفتن و رها کردنش، بر مقتضا و موجب اشاره عقل و دین باشه، حکمت و شرع، عقل و دین، یعنی مطیع عقل و دین باشه، حکم عقل و دین. و کذالک قوت الشهوه، قوه شهوت هم اعتدالش به همینه. و اما قوت العداله فهیه فی ضبط قوت الغضب و شهوه تحت اشارت دین و العقل. اما قوه عدالت، این قوه عدالت همون قدرت عقل عملیه که اون رکن چهارم بودا، که عدل بین هذه الامور، که بنا بود اعتدال رو در اینا برقرار بکنه. قوه عدالت، قدرت عقل عملی در ضبط قوه غضب و شهوت تحت حکم دین و عقل، قدرتش در این. فل عقل النظری و منزلته منزلت المشیر ناسه. در مورد این قوه غضب و شهوت، عقل نظری جایگاهش جایگاه مشیر ناسه، اون میگه کظم غیظ خوبه به طور کلی. و قوت العدل و هی القدرت التامه و منزلتها منزلت المنفذ و الممزی لاحکامه و اشاراته. قوه عدل که همون قدرت عقل عملی باشه، و هی القدرت التامه که قدرت تامه عقل عملی باشه، اون جایگاه جایگاه تنفیذ کننده و امضا کننده و قطعی کننده احکام و اشارات عقل نظری است که همون مشیر ناسه باشه. او در یه موردی که مثلا در یه مورد خشمی میگه بله این کظم غیظ خوبه که انجام بشه در این مورد. و قوتا القذب و شهوت همال لزانه تنفذ و فیه ما الحکم و الاشاره. دو قوه غضب و شهوت هم اینها تنفیذ میشه در این دوتا قوه، حکم و اشاره ای که اول عقل نظری اشاره میکنه، بعدم عقل عملی قطعیش میکنه. و هما کل کلب و الفرس لسیاد، قوه غضب و شهوت به ترتیب غضب مثل کلب سیاده، شهوت مثل فرس سیاد. حیث و ینبغی ان یکونا فی الحرکت و سکون و القبض و البس و الاخذ و ترک مطیعین له منقادین لحکمه، که سزاوار است که کلب و فرس سیاد در حرکت و سکون، در گرفتن و رها کردن، مطیع سیاد باشند و منقاد حکم سیاد باشند. و اما قوت الغضب فیعبر عن اعتدالها بالشجاعه، قوه غضب تعبیر میشه از اعتدالش به شجاعت. والله تعالی یحب الشجاع، ظاهرا روایته که ان الله تعالی یحب الشجاع که در تفسیر قرطبی نقل شده. فَإِنْ مَالَتْ إِلَى طَرَفِ الْإِفْرَاطِ سُمِّيَ تَهَوُّرًا، اگر قوه غضب میل به طرف افراط پیدا بکنه، تهور و بیباکی نامیده میشه. و این مالت الى نقصان سُمِّيَ جُبْنًا، و اگر میل به تفریط پیدا بکنه، جبن نامیده میشه. و یتشعب من اعتدالها و هو الشجاعت و خلق الکرم و نجدت و شهامت و الحلم و ثبات و کظم الغیظ و الوقار و غیر ذلک. منشعب میشه از اعتدال قوه غضب که شجاعت باشه این اخلاق پسندیده: خلق کرم، بخشش، نجده یعنی بزرگمنشی، شهامت، هل، ثابت بودن، ثبات، کظم غیظ، فرو بردن خشم، وقار و سکینه و غیر اینها. و اما افراطها فیحصل منه خلق التهور و السلف و البذخ و الاستشاذه و الکبر و العجب. و اما افراط قوه غضب که تهور باشه، این حاصل میشه ازش چند تا خلق بد: خلق تهور که بیباکیست، سلف لاف زدن، ول بزخ یعنی تکبر، ول استشازه یعنی زود عصبانی شدن، و کبر یعنی غرور. ببینید تکبر با کبر فرقش اینه که تکبر اظهار کبره، کبر یعنی خود بزرگ بینی، تکبر اظهارش. او بزخ که تکبر بود با کبر فرقش اینه. و عجب و ریا. و اما تفریطها فیحصل منه الجبن و المهانت و الذلت و الخساست و ضعف الحمیت علی الاهل و عدم الغیره و صغر النفس. از تفریط قوه غضب که حاصل میشه جبن و مهانه یعنی سبکی، ذلت، خساست، خسیس بودن، ضعف تعصب بر اهل و عشیره، عدم غیرت، بیغیرتی، و صغر نفس، خاری و کوچکی نفس به معنای مذموم ها. و اما شهوت و فیعبر و ان اعتدالها بالعفه، از حد اعتدال قوه شهوت تعبیر میشه به عفت. و ان افراطها بالشره، از افراطش به شره. و ان تفریطها بالخمود، از تفریطش به خمود. شره مثلا زنبارگی، خمودم اصلا هیچ، اصلا آدم ازدواج نکنه و مثلا حالا در مورد شهوت جنسی. عفتم همون که در چارچوبه شر. فیستر من العفه السخا و الحیا و الصبر و المسامحه و القناعه و الورع و قلت التمع و المساعده. از عفت اینا صادر میشه: سخاوت، حیا، صبر، مسامحه یعنی مثلا نادیده گرفتن، قناعت، ورع و پرهیزکاری، قلت طمع، مساعدت و همیاری دیگران، و یستر عن افراطها، الحرص و الوقاحة و التبذیر و الریا و الهتک و المجافه. صادر میشه از افراط قوه شهوت، حرص و بیشرمی و تبذیر و اسراف و ریا و حتک و توهین و اهانت به دیگران و مجافه. در تعلیقه مصنف بر شرح حکمت الاشراق صفحه 502 به جای مجافه الجفا داره، یعنی ول جفا، که جفا اینه قطع رابطه، قطع رابطه کردن. حالا اینجا مجافه داره. در شرح اصول کافی صفحه 72 باز مصنف به جای ول مجافه به جای المجافه المخافه داره. خلاصه سه جور مصنف، یکی اینجا، یکی شرح اصول کافی، یکی در تعلیقه بر شرح حکمت الاشراق. خب اینجا یه دو تا کلمه افتاده، و ان تفریطها، الملغ و الحسد و الشماتت و تزلل للاغنیا و استحقار الفقرا و غیر ذلک. و صادر میشه از تفریط قوه شهوت، تملق، حسد، شماتت، تزلل و ذلیل کردن خود در مقابل ثروتمندان، کوچک شمردن فقرا و غیر ذلک. و اما قوت العقل و الحکمه، این عقل یعنی عقل عملی، این حکمت همون حکمتیه که شیخ در اواخر الهیات شفا در امور معاش قرار داده، این اون حکمته. و ان تفریطها، و ان تفریطها. خب و اما که صدر المتعلین این حکمت خلقی رو در امور فکری و نظری هم در اون قوه علم قرار دادن، اما شیخ فقط در همین امور معاش که الان اینجا بهش پرداخته میشه قرار داده. و اما قوت العقل یعنی عقل عملی و الحکمه که این عرض میکنم اعتدالش همین حکمت خلقیست که در مقابل جربزه و عرض میکنم بلاحت هست. فیصدر عن اعتدالها حسن العدل و تدبیر و جودت الذهن و ثقابت الرأی و اصابت الظن و تفتن لدقائق الاعمال و خبایا آفات النفوس. این صادر میشه از اعتدالش، حسن عدل و تدبیر، جودت الذهن، صائب بودن رأی و اصابت الظن که مثلا حدس و گمانش درست در میاد، و تفتن و توجه به ریزکاری های اعمال و زوایای آفات خلاصه نفوس، و که خلاصه یه حسن تدبیر امور زندگیش به گونه ای که خلاصه حساب همه جا رو مثلا میکنه، رو برنامه و حساب ها. و اما افراطها فتحصل منه الجربزت و المکر و الخداع و الدها. این طرف افراطش حاصل میشه ازش جربزه، مکر، خداع، خدعه و دها، شیطنت، یه زیرکی منفی. و یحصل من ضعفها البله و الهمق و القباوت و والانخداع. و از تفریطش هم حاصل میشه بله و همق و قباوت کودنی و انخداع، یعنی زود فریب خوردن، انخلاف فریب خوردن، نه فریب خوردنی که آدم توجه داشته باشه، نه واقعا میشه کلا سرش گذاشت متوجه هم نمیشه. این طرف تفریطشه. و صلی الله علیه.